بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. من رسالة الحقوق للإمام علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. وأما حق الصدقة فأن تعلم أنها ذخرك عند ربك ووديعتك التي لا تحتاج إلى الإشهاد، فإذا عملت ذلك كنت بما استودعته سرا أوثق بما استودعته علانية، وكنت جديرا أن تكون أسررت إليه أمرا أعلنته، وكان الأمر بينك فيها سرا على كل حال، ولم تستظهر عليه فيما استودعته منها بإشهاد الأسماء والأبصار عليه بها كأنها أوثق في نفسك، لا كأنك لا تثق به في تأدية وديعتك إليك. رسالة الحقوق حضرت سجاد صلوات الله وسلامه عليه که از معادن حکمت مملو است و از معادن حکمت است مورد صحبت بود، به مناسبت اهمیت مسئولیت در دینمون و مسئله تکلیف و وظیفه و وظائف، که می گفتیم بین انسان و هرچه انسان در ارتباط با او هست مسئولیتی هم مقرر است. به خاطر توجه به اهمیت مسئله مسئولیت این حدیث تکرار می شد که آقا حضرت امیر علیه السلام فرمودن فَإِنَّكُمْ مَسْئُولُونَ حتی عن البقاء والبهائم. دایره مسئولیتتون انسان ها اونچنان سعه دارد که از زمین ها و از حیوانات از شما سوال می شود. آیه ای هم که می خوندم به مناسبت همون که امانت به مسئولیت و تکلیف معنا شده، یکی از معانیش این هست، آیه هم بی مناسبت خونده می شود. قسمتی از این مسئولیت ها، بلکه اعظم مسئولیت ها در این رسالت الحقوق حضرت مطرح شده. به جملاتی که خوندم رسیدیم و اونچه قبلا گفته شد، حق خدا بر انسان، بعد در ارتباط با حقوق اعضا و جوارح انسان مطالبی بیاناتی حضرت فرمودند که تذکر داده شد، و بعد هم در ارتباط با حق افعال انسان، حق نماز، حق روزه، این هم صحبت شد، و حالا حق صدقه. در چاپ‌های مختلف گاهی تقدیم و تأخیری هست، مثلا حق صدقه با بعضی از حقوق دیگر. بعضی از طبع‌ها به همین ترتیب است که خوندم. در هر حال یکی از کارهایی که انسان در دوران زندگیش از نظر عقلی، وجدانی و از نظر دینی موظف است و کاملا مشخص است که این کار خوبی است، مسئله رسیدگی به دیگران، صدقه، انفاق، اینها کارهایی است که شایستگیش مشخص است و نیاز به اثبات نداره. از کارهای بسیار ارزنده است که انسان به دیگران برسد. رفع نیازمندی های نیازمندان را داشته باشه. یک وجه از این کار و یکی از شعب این مسئله رسیدگی به دیگران مسئله صدقه است. چون انسان گاهی که انفاق میکند، انفاقش عنوانش عنوان تکریم غیر است، یعنی به خاطر عرض ادب کردن، اظهار محبت کردن، مسئله نیاز طرف براش مطرح نیست، گرچه نیاز هم داشته باشه، ولی انفاقی که می کند، بذل مال که می کند، به عنوان این نیست که بخواهد رفع نیازمندی او را کرده باشد، بلکه به عنوان اینه که تکریمش میکنه، به عنوان این است که مکرمتی برای او قائل است. انسان از اموال خودش به دیگری که میدهد، عنوانش عنوان هدیه و هدیه است. اون وقتی است که مسئله همون تکریم غیر است، کرامتی برای غیر در نظرش هست، به عنوان عرض ادب، محبت، هدیه براش میدهد، مسئله نیاز او مطرح نیست، ممکنه که البته نیازی هم داشته باشد. و نیز قیدش هم قصد قربت نیست، هدیه میکنه چیزی به کسی، حالا قصد قربت هم نداشته باشه و هر نیت دیگری که نیتش خلاف نیست، نیتش گناه نیست، مسئله نیست. اما صدقه به خصوص وقتی است که نیت قربت در کارش باشه، اون وقت تعبیر صدقه میشه. نیت ثواب داشته باشه. فرق از پس بین هدیه و صدقه. نظام در بعضی از بیانات مربوط به این قسمتی که عرض کردم اینجور نوشته شده، در بعضی از کتب لغت هم اینجور آمده: تصدق اعتص صدقات و علی الفقیر بکذا اعتاه و ایاه صدقه. اون وقت از صدقه جمع صدقات عطیتون یراد و به هل مثوبه لل مکرمه. به خصوص این فرقی که عرض کردم در بعضی از بیانات تصریح شده. و باز در مجمع البحرین اینجور آمده که از صدقه ما اعطى الغیر بهی تبرعن به قصد الغربه غیر هدیه فقط فتدخل فیها از زکاه و المنظورات و الکفاره و امثالها و عرفها بعض الفقها بالعطیت المتبرع بها من غیر نصاب للقربه و از این قبیل. اجمالا این تذکر خواستم عرض کرده باشم که صدقه با هدیه فرقش یکیش اینه که در صدقه قصد قربت میکنه انسان، اونجایی که قصد قربت داره بهش صدقه گفته میشه. حالا صدقات واجب داریم مثل زکاتی که میده، مثل وجوهاتی که میپردازه، اینا میشه صدقات واجب. نذر کرده، کفاره‌ای به گردنش هست، اینها صدقات واجبشه. یا اینکه خیلی صدقات واجبی نباشه، مستحب باشه، ولی در هر دو مسئله قصد قربت مطرح است. یعنی نیتش اینه که ثواب ببره، اجر ببره، ولی در هدیه چنین چیزی قید نیست، چنین قیدی نداره. این تفاوت بین صدقه و هدیه گفته شد. حالا در ارتباط با صدقه که انسان از اموالش انفاق میکند به خاطر رسیدن به پاداش الهی، البته صدقه هم از نظر بحث‌های اخلاقی تقسیم‌های متنوعی داره. یعنی گاهی گفته میشه صدقه مال، گاهی گفته میشه صدقه جاه و منزلت اجتماعی، گاهی گفته میشه صدقه قدرت، گاهی گفته میشود صدقه علم. یعنی باز هر یک از این قبیل امکاناتی که انسان دارد در ارتباط با او صدقه تعبیر میشه. صدقه علم این است که انسان علمش را به دیگران ابلاغ کند، تعلیم بدهد، این صدقه علمشه. مثلا صدقه قدرت این است که گرفتاری های مردم را برطرف کند، برسد به خلق و از این قبیل. یک تقسیمی هم در ارتباط با صدقه به این صورت مطرح است که مورد صحبتمون نیست. اونی که اینجا مورد صحبت است بیشتر همون منظور صدقه مالی است که انسان با اموالش خیری به دیگران برساند و اجر و پاداشی هم از خداوند متعال به او برسد و در این کار نیت تقرب به پیشگاه حضرت حق را داشته باشه. در ارتباط با این صدقه که تأکیدش در حدی است که شمردن مدارک قرآنی و حدیثی در جهت اهمیت این کار که انسان چنین برنامه‌ای داشته باشد، سعی کند بر اندازه‌ای که می‌تواند از اموالش به گونه‌ای که عرض شد انفاق کند، اونقدر مدارک قرآنی و حدیثی در این قسمت زیاد است که جداً شمردنش وقت بسیاری می‌خواد و فراوان به صورت‌های مختلف در قرآن در حدیث تأکید شده و آثار بسیاری برای صدقه گفته شده که اگر فرصتی شد بعضی از اون آثار انشاءالله برزتون میرسد. و در ارتباط با صدقه در این بیان شریفشون حضرت سجاد علیه السلام مطلب اولی که فرمودن این است که حق صدقه این است که بدانی که این صدقه تو ذخیره ایست نزد پروردگار تو و ودیعه و امانتی است که نزد خداوند متعال امانت گذاشتی، به گونه ای که نیاز به شاهد گرفتن نداره. یعنی اگر انسان بداند که این کار خیلی که داره میکنه، این انفاقی که میکنه، از برادر مؤمنش با این کارش در حقیقت دارد دلجویی میکند، نیاز او رو برطرف میکند و از ارحامش غیر ارحامش، اولش اینه که آدم بدوند که این کار یک ذخیره ایست نزد خدا، امانتیست ودیعه ایست که نزد پروردگار میگذاره. اون وقت اگر چنونچه فهمید که صدقه اینه، امانتی داره نزد خدا میگذاره، اون وقت خیلی چیزا براش حل میشه و خیلی چیزا رو طبعا خوبه که لحاظ کنه. وقتی اینو فهمید دیگر احتیاج به شاهد نداره، علنی بدهم این کار رو بکنم که دیگری بفهمه، دیگران بفهمم، خیر، چون دارد یک ودیعه نزد پروردگار میگذاره، امانتیست نزد خداوند متعال، از دیگران بفهمم، خیر، احتیاج به شاهد گرفتن دیگه نداره. و نیز اگر چنانچه چنین کار خیری علنی انجام میداده است، باز سعی کند که سری انجام بدهد، چون قرار نیست که شاهد بگیرد که، پیش خدا داره میگذاره و او هیچ نیاز به شاهدگیری نداره، خداست که به بهترین صورت امانتشو رعایت میفرماید و در اون روزگاری که بسیار گرفتار هست به او میرسانند. بنابراین نیاز به شاهدگیری نیست و هرچه سری بهتر. و نیز با توجه به این که این کار با این نیت است و با چنین خصوصیت، اون وقت متوجه این معنا باشه که منت هم به طرف نگذاره. ما اگر این کار نکرده بودیم تو بیچاره شده بودی، ما اگر چنونچه این کار نکرده بودیم تو خیلی گرفتار بودی. به یک صورتی منت برش بگذاره، یا در همون حالی که انجام میدهد به حالتی باشه که منت داره میگذاره، به حالتی باشه که یه مقدار تحقیر میکنه طرف را، یک مقدار داره کوچکش میکنه. اینجوری نباشه، بلکه بداند کاریست که به نفع خودش داره انجام میده، به خاطر این که خودش به خیر برسه داره انجام میده. به یک معنا منت طرف را هم داشته باشد که حالا یه همچه زمینه درست شده که انسان داره به خیر میرسه، داره انسان نفعی بهش میرسه. اون وقت هم این کار را که میکند هرچه بیشتر سری، و هم این کار را که میکند هیچ گونه منتی به طرف نخواهد گذاشت. زمنان حضرت این تذکر رو در این بیانشون دادن که بترسد که اگر چنونچه منت بگذارد یک وقتی خودش گرفتار چنین حالتی بشه. یعنی اگر حال منت گذاری شد و حال کوچک شمردن طرف شد، به نوعی سرزنش طرف شد، بترسد از اون که خودش هم روزی گرفتار چنین جریانی بشود. اینه که خیلی رعایت کردن این نکات لطائفیست که به کیفیت این کار ارزش بیشتری، ارزش فراونتری میدهد. حالا این عباراتی که خوندم در سطح ترجمه رد بشم و دو سه تا تذکر مختصری و از این قسمت گذشته باشیم که این بحث خودش دامنه بسیار دارد، و ولی اونچه که مقصود است این است که از این حرفا این حالت رو بیشتر پیدا کنیم که از امکاناتمون اگر داریم، اگر از امکاناتمون چیزی این چنین نیست که بخواهیم به چنین کاری موفق بشیم، مسئله آخریست. اگر چنونچه انسان در امکاناتش هست ولو اندک که این برنامه رو داشته باشد، انجام بدهد که از برنامه های بسیار بسیار مفیدی که ذخیره می شود برای انسان و هیچ دزدی هم دست برد به او نمی تواند برساند و نیاز به هیچ شاهدی هم ندارد و به بهترین صورتی حفاظت می شود و بعد در روزگاری که انسان نیازمندی شدید دارد در اون روزگار به انسان برمی گردد، نتیجه این می شود که سعی کند انسان به نسبتی که به نفع خودش دوست داره کار کنه از چنین برنامه غفلت نداشته باشه. و اما حق و صدقه فان تعلم انها زخر و که این دربک، این قسمتی که خوندم حدودا معناش این بود که به عرضتون رسید. بعد قسمت بعدیش رو حضرت می فرماید که توجه داشته باشید که فعظم تننتبه ها، قسمت بعدی توجه به اینه که منت بر شخصی که انسان نسبت به او این کار رو انجام می دهد منت برش نداشته باشد، مواظب این جهت باشه که به این صورت فرمودن که در ارتباط با چنین کاری ثم لم تمتن بها علا احد لانها لک، منت نگذاری چون برای خودت داری کار میکنی. وقتی انسان به سود خودش داره کار میکنه به کسی نمیخواد منت بگذاره، بلکه هر چه بیشتر همون حالت رعایت کردن طرف و این که منت او را هم داشته باشد انسان داشته باشه. وقتی کسی برای خودش داره کار خیر میکنه دیگه منت به دیگر گذاشتن نداره. وقتی یک آقایی که مرد موفقی بود از بازاری‌ها و آدم فهمیده‌ای میگه ما سحر می رفتیم حرم، این صحبت مثلا 50 سال قبل و اون وقت هست، می رفتیم حرم و گاهی این که خیلی موفق بودیم و هر شب داریم میریم شیطون می آمد به سراغمون، که خب ما بالاخره هر شب موفقیم که حرم بریم. میگفت اما خدا کمک میکرد که اون وقتا یه چیزی پیش میامد که خودم دیگه میفهمیدم که همچین فکرهایی نباید بکنم. میگم یه دفعه همینطور که میرفتم اون نزدیکای مسجد گوهرشاد، اون وقتا منم یادم میاد شیر و اینجور چیزا سهر میفروختن و شیر فروشی و اینجور چیزا بود، و بعد من یکم این حالت بهم دست داد که حالا من سحری پا شدم و هوا هم سرد بود و مثلا اگه برفی هم بود و همسال زالک و بالاخره این منم که این وقت سحر پا شدم و بالاخره را افتادم و حالا موفقم. خب گاهی به عنوان الحمدلله و بی غروره اون که خوبه، اما گاهی یکم غرورکی تو کار میاد. میگفت تا این حالت آمد خدا کمک کرد، همونجا به اون شیر فروشه که برخورد کردم، گفتم این جناب شیر فروش برای مختصر سودی که حالا چند تا ظرف شیرش بفروشه قبل از من آمده اینجا بساطش پنگ کرده کاراش کرده که من که رسیدم این همه کاراش کرده، این برای مختصر سودی سر با شده آمده، تو ثوابهای اخروی و بهشت و نعمتهای بهشتی و اونها رو طالبی، اون وقت تو غرورت میگیره که تو این کار رو کردی. خب به نفع خودت داری کار میکنی که دیگه غروری نداره. حالا این چنین واقعیت امر اینه و در هر حال منت گذاشته نشه. اون وقت بعد حضرت فرمودن اگر چنون چه کسی منت در صدقه اش داشته باشه بترسد بیم آن رو داشته باشد که یه وقتی خودش گرفتار حالت این فردی بشه که نیاز به صدقه داره. فعظم تننت بها لم تأمن ان تکون بها مثل تهجین حالک، تهجین به معنی تقبیه، مثل تهجین حالک منها الى ما من مننت بها علی لان فی ذلک دلیلا الا انک لم ترد نفسک بها ولو اردت نفسک بها لم تمتن بها الا احد ولا قبت الا بالله. این حاصل عبارتی که خوندم که البته صرف نظر کردم از یه مقدار دقت‌هایی در عبارت از جهات مختلف برای اینکه موجب ملالت جمعی نشه. عزیزانی هم که خودشون توجه دارن که از اونو عذر خواهم. حالا در تتمه این مطلب به عرضتون میرسد در ارتباط با این مسئله صدقه، اگر انسان این ایمان رو پیدا کرد که واقعیت امر اینه که کار به نفعشه و در ارتباط با این کارش یک وقتی به این کار میرسد و نتیجهش که خیلی نیازمنده و نزد پروردگار ودیعه و امانته، اینه که هرچه بهتر سعی میکند که بیشتر در این جهت موفق بشه. اون وقت چرا تون به نفع خودشه؟ اینجاست که به نسبتی که این ایمان در انسان زمینه بیشتری دارد و باورش آمده، به همون نسبت هم بیشتر میفرسته اون طرف. البته مواظب باشه که برای زن و بچهش رعایت بکنه بعد از فوت خودش اونها هم بهشون چیزی برسه، اینا جزء دستوره که خب مشخص هست و حدودا میدونیم. خود آدم میفهمه که چه چیزی زیادیست. عمده اینه که این حالت در ما به وجود بیاد که راستی راستی بخوایم به نفع خودمون و برای خودمون برای زندگی ابدیمون کار کنیم. اگر این حالت جدی برای انسان به وجود بیاد بعد دیگه خودش میفهمه که چه خبره، خودش میفهمه چه چیزا زیادیه، خودش دیگه فریب نمیده. و الا انسان تا این حالت درش جدی نیاد اون وقت زمینه فریب دادن خودش فراموش. به صورتهای مختلف کارهای مختلفش رو توجیه میکنه، به گونه های مختلف بی توفیق میشه. اما اگر چنانچه به حقیقت اینو فهمید، باور کرد که مطلب از این قرار است، اون وقت است که فضل مالش اضافاتش را با توجه به این که عرض کردم بعض بچه ها محفوظ، جهات مختلف محفوظ، اون وقت هرچی که خود دین هم و عقل هم میگوید رعایت کن، اون رو رعایت که کرد، اون وقت اصرار میبرزد و میجنگد با نفس خودش در این جریان که هرچه بیشتر بهتر، هرچه بیشتر بهتر. و اینجاست که افرادی که این حقیقت را به خوبی فهمیدن، اون وقت مصداق اون بیانات معصومین میشوند که اونها از نشانه هاشون اینه که فضل مالشون انفاق میشه، کما این که زیادی گفتارشون جلوش گرفته میشه. در حدیث این تعبیر شده و در هر حال این تکرار مطلبم به خاطر اینه که به فضل خدا اگر چنان جلوش از خدا استمداد کنیم که این باور برامون بیاد و این حقیقت رو درست لمس کنیم که راستی راستی نفعمون در اینه، اون وقتی که انسان همت میکنه، هم قناعت میکنه، خیلی در زندگی کاری نمیکنه که زندگی رو پهن کنه به صورتی که بعد جمعش مشکل یک، و به صورتی که توفیقاتش کم دو، بلکه سعیش بر این میشه که هرچه بیشتر انفاق کنه، چون میداند به نفع خودش هست، سود خودش در اینه. اما اونایی که خیر این حقیقت رو نرسیده باشن، اون وقت انفاق ها به نظرشون یه مقدار کارای نادرست میاد، این چه کاریزی داره هرچی داره انفاق میکنه، اصلا به نظرش صحیح نمیاد. یه کسی داره در وقت بذر پاشیدن در یک زمین کشاورزی مستعد داره بذرها رو میپاشونه، بذر میکنه، بذران بذرهای خوب، گندم و بهترین گندم و مرغوب. یه کسی که کشاورز واردی نیست، یا آدم فردیست که از کشاورزی اصلا سرشتهی نداره، اطلاعی نداره، این وقتی نگاه میکنه میگه گندم های خیلی خوبی که اینجا کود شده، داره اینا رو میبره روی زمین میریزه، خاک براش میریزه، این با خودش میگه عجب کار خلافی، این گندم ها رو داره میریزه تو زمین، خاکا رو میریزه بالاش، این گندم ها بی خوبی. اما نمیدونه که بله این کاری که داره میکنه، اون وقت فصل برداشت زراعت چی میشه و اون وقت چقدر محصول برمیداره. ولی اگر چنون چه کسی اینو خوب فهمید، هر چه گندم مرغوب داره سعی میکنه که اون گندم مرغوب بشه، حتما این وضعیت رو داشته باشه که بذر کنه. حالا اگه این آیه رو کسی باور کرده باشه، قرآن، حدیثی هم که دنبال سندش بریم نیست، حدیث هم که معتبره، این حدیث که معمولا خونده میشه، این آیه شریفه سوره بقره آیه 261، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبت انبتت سبع سنابل فی کل سنبلت مئت حبه والله واسع علیم. قرآن است می‌فرماید مثل کسانی که انفاق میکنن اموالشون رو در راه خدا، مثل کسی که یک دانه بذر میکنه، از این یک دانه هفت تا خوشه به وجود میاد، در هر خوشه‌ای 100 تا دانه گندم، یعنی یک دانه 700 دانه. کی داره میگه؟ خدا داره میگه که مسئله انفاق کنندگان در راه خدا اینه. اون وقت تو دنیاش همینه، بعد خیلیشو خداوند برای آخرتش نگه میداره. و اگر باورش آمده باشه انسان که این چنین است، باور کرده باشد که ما اندکم ینفد و ما اندالله باغ. انسان ها اون چه خودتون نگه دارید همش از بین میره، اون چه انفاق میکنید و نزد خداست اونا میمونه. و ما عند الله باق، اگر کسی این معنا را باور کرده باشه، اون وقت دیگه یک تحولات خاصی در زندگیش به نفع خودش به وجود میاد، به نفع خودش. و دیگه در این زمینه روایات و مسائلی که هست هم زیاد شنیدید و هم اعمال و رفتار و عملهای معصومین علیهم السلام در این زمینه چقدر درسهای جدی به ما میدهد، من اینشو مناسب میدونم عرض کنم و دیگه کم کم عرضم رو جمع کنم که زمنم بدونیم این انفاقها چقدر آثارش عجیب است. یک قسمت از این آثارشو در همین شرحی گرد کردم، نسبتا شرح خوبیست در ارتباط با همین رسالت الحقوق. پشت جلد اینجور نوشته: حقوق از دیدگاه امام سجاد علی ابن الحسین زین العابدین علیه السلام، شرح رسالت الحقوق، آقایم که تألیف کردن، قدرت الله مشایخی. باز معناش این نیستش که وقتی میگیم خوبه یعنی هیچ اشتباه توش نیست، چون متاسفانه گرچه من تو اینجا که اشتباهی ندیدم، ولی متاسفانه اینجوریه که خیلی وقتا افکار قاطی شده. اونقدر قاطی شدن فلسفه یونان در اسلام بدبختی به وجود آورده است که باور بفرمایید که گفتنش مشکله، باز کردنش مشکله. یعنی اونقدر قاطی کردن حرفاره، خلط کردن، مسخ کردن، و حرفهای یونانی ها و فلاسفه بشری و اینها رو با دین با هم قاطیش کردن که کمه که انسان راحت بگه یک کتاب بخونید و این کتاب خوبه دیگه، کمه، چون خیلی قاطی شده. و مأمون و هارون و دیگران در این جهت خیلی خیلی جدی جدی کار کردن که اینجوری شده، در حدی که من اگه بخوام یه مقدار باز کنم براتون در این جهت، و تو مجلسی عمومی هم گاهی که این تذکرات میدیم از باب اینه که تو رسانه ها و تلویزیون و رادیو و این حرف هم، چون این اشتباهات فراوان مطرحه، کما این که حرف های خوب خوب خیلی دارن، اشتباهات فراوان هم دارن، و یکی از اشتباهات همین قاطی شدنه. و همت برای این است، اگر خدا توفیق عنایت بکند که از خدا استمداد میکنیم، همچنان که بسیاری از شخصیت های ارزنده علمی اینها در عصر خودشون این تلاش رو داشتن، از قبیل مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه، ایشان تو این بیان ها و اقول ها و توضیح ها و امثال این مطالب که در این کتاب شریف بهار دارن و اون چه در مرآت العقولشون دارن، به جد تفکیک کردن بین آراء بشری و آرائی که در وحی هست، به جد اینها را از هم جدا کردن. و ایشان که خیلی هم عصبانی بودن، ایشان یه چیزی گفتن که من گاهی بر بعضی از آقایون طلبه که عرض میکنم میگم دیگه ما اینقدرش نمیدونیم. ایشان یه تعبیر اینجور دارن، بحث ملائکه رو که دارن، تو بحث ملائکه اون وقت اونجا فلاسفه میگن ملائکه مجردن و از روایات هم استفاده میشه که خیر جسم لطیف هم، یه بحثی مفصل علمی خودشو داره. ایشان یادم میاد تو اون بحثه، تو اون بحث فلاسفه در ارتباط با فرشته میگن اجماع مسلمین است، اجماع مسلمین است که فرشته ها اینها جسم لطیفن، نه اینکه مجرد باشن. بله بعد میگن بله الا المتفلسفین الذین، خیلی تعبیرشون تنده، الذین ادخلوا نفوسهم فی المسلمین لتخریب دین. میگویند بله الا جمعیت فلاسفه متفلسفین گونا وارد کردن خودشون در دین برای خراب کردن اسلام و تخریب دین. که من یه وقتی که اینو میخوندم برای بعضی از طلاب گفتم من دیگه اینقدرشه چه عرض کنم که نبی این نیت دیگه اینجور شده اشتباهاتی شده، نه اینکه حالا بی این نیت. بعد یکی از آقایون میگفتن خب تو اشتباه میکنی، داره که ایشان حرفش یه بچه خوبی داره، یه بچه خوبی که اون میخواست بگه اینه که میگفت اگه کسی منصف باشه و دقیق باشه از توحید تا معاد تا بحث‌های مختلف دیگر وقتی بررسی کند تضادش خوب میفهمه که اینا با اونچه تو قرآن و حدیثه تضاد داره. تضاد. اون وقت تضادش رو بفهمه آدم در این حال ادامه بده این نمیشه، مگر اینکه نیتش نیت خوبی نباشه. اینجور یک چیزی توجیه کرد، گفتم حالا توجیه شما رو من چه عرض کنم، ولی اونقدر که ما عرض میکنیم اینه که حرفای باطل بسیاری است که آتیش کردن و لذاست که اینجوری که آدم هر کتابی رو دیگه حتما همش درسته کار مشکلیه، چون گاهی از این چیزا یک قاطی شده دو کارا. حالا از این که بگذریم این دو سه تا حدیث رو دقت کنید در جهت اهمیت این صدقه و آثار صدقه. از آثار صدقه اینه، حدیث از وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت فرمودن که تصدقوا فان الصدقه تزید فی المال کثرتا. صدقه بدید، صدقه پولتون زیاد میکنه. یک کسی آدم خوشمزه بود، یک کم از این کار خیر که می‌خواست بکنه میگفت شما فکر نکنید آره من یه کار میکنم، من راستش دیدم کاذبی میکنم، یعنی این کاری که میکنم مطمئنم خدا جبران میکنه، دارم کاذبی میکنم با این صدقات و کار خیرم، اصلا دارم کاذبی میکنم، تجارت میکنم به همین صورت. و راستم میگه، اینم حدیثشه. فتصدقوا رحمكم الله. باز استنزل الرزق بالصدقه، با صدقه روزی را برای خودتون جلب کنید. از پیامبر گرامی است، خیر مال المرء و ذخائره از صدقه. بهترین مال انسان همون مالی است که صدقه داده، که براش مونده و اون آثارش. داو مرزاکم به صدقه، مریضاتونه با صدقه علاج کنید. یه حدیث هم داره، کسی به حضرت موسی بن جعفر علیه السلام عرض کرد که من حدودا شاید 10 تا گفت 10 تا بچه دارم با خودم، اینا همه مریض، همین 10 تا مریض، ما ناراحتیم چیکار کنیم؟ حضرت فرمودن به عدد هر کدوم از اونها صدقه بده، صدقه بده، دعوت بشه. این صدقه کارش بسیار بالاست. حدیث دیگر، داو مرزاکم به صدقه و دفع البلاء به دعا و استنزل الرزق به صدقه. باز همین معنا تأکید شده. در یه حدیثی هم از اهمیت صدقه که بسیار بسیار مهم است این حدیث، این چنین رسیده است که در ارتباط با همه کارهای خوب خداوند می‌فرماید ما مأمورای گماشتیم که اون کارا رو می‌گیرن. اونی که نماز خونده نمازش می‌گیره، به حسابش گذاشته میشه. اما وقتی کسی صدقه می‌دهد خودم می‌گیرم. خودم می‌گیرم. خیلی است. خودم اون صدقه رو می‌گیرم. این هم هست در احادیث. و باز در ارتباط با همین صدقه است که صدقت و سر تا تطفئ غضب الرب. صدقه‌ای که پنهانی انسان صدقه بدهد غضب خدا رو، یک کاری آدم کرده که جا داره خدا بهش غضب کنه، خداوند اون غضبش رو برطرف میکند، دور میکند از او. صدقه العلانیه تدفئ سبعین نوعا من انواع البلا و صدقه السر تطفی غضب الرب. در هر حال اجمالش اینه که دیگه روایات یکی دوتا پنجتا دهتا در اهمیت صدقه و اینکه خیر دنیا و آخرت در این کار نهفته شده، هرچه بیشتر بهتر جا داره که غفلت نداشته باشیم و به نسبتی که خودمون میفهمیم که این توان را داریم از این کار خیر بهرمند بشیم. و حالا در انتهای عرضم، برای اینکه دلهاتون بیشتر منور بشه، یک جریان از صدقات آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام براتون عرض بکنم و عرضم جمع بکنم. و تو این مسئله صدقه داستانهای بسیار لطیف شیرین که انسان رو وامی دارد که غفلت نکند از صدقه است. حالا یکی دوتاش اگر یه مقدارم دارم معطلتون میکنم، سعی میکنم که یک ساعت بیشتر صحبت نکنیم، گرچه خیلی وقتا این قول دادیم بد نشده، اما امشب انشاءالله عملی میشه. اینه که اینو من توی ابواب حج دیدم این حدیث را. یه وقتم همینجا عرض کردم که در ابواب حج اونجا داره که توی خانه یه کسی چند تا کبوتر داشت، بالای درختی که داشت، این کبوترا لانه ای داشتن، کبوتری که لانه ای داشت و بچه‌هایی، این بچه‌هایی که برای این کبوتر اینا کم به کم بزرگ می‌شدن تا می‌رسیدن به حدی که گوشتی پیدا می‌کردن، صاحبخانه می‌اومد این بچه‌های کبوتر رو می‌گرفت و می‌گشت و استفاده می‌کرد. خب مشکلم براشون شرعی نبوده دیگه، معلوم مثل که آدم گوسفند می‌کشه و گوسفند اون کبوتر گشت. مادر این کبوترا به خداوند، این دیگه لحن حدیثه، حالا این رابطه این حیوانات با خدا چجوریست، چجوری با خدا حرفشو بزنه، چجوری از اون طرف جواب بگیره، اینا دیگه مسائل خاص خودشو داره، برای شما مشکلی نداره که من یه حدیث اینجور بخونم، ولی خیلی جا یا باید نخونم یا باید این چیزای اولش گفته باشم. در هر حال اون وقت این مادر این جوجه ها به خدا شکایت کرد، خدایا این هر وقت این جوجه ها میرسن این جناب میاد و میگیره و میکشه و این برای من سخت. به این کبوتر گفته شد که این دفعه نمیگذاریم دیگه، این دفعه مانعش میشیم نمیگذاریم. اون سالم باز همیتو شد، دو مرتبه این بچه ها و اینا روش کردن و یکم بزرگ شدن و به گوشتی رسیدن، باز گرفت و کشت و خورد. عرض کرد خدایا چی شد؟ بهش فهمونده شد که ما قرار بود که جلوشو بگیریم این دفعه، این نردبون گذاشت، نمیده که تعبیر منه، تو حدیث هم اشاراتی داره که بیاد بالای درخت و این بچه ها رو برداره و طبق معمولش بکشد و بخورد. و ما خواستیم جلوشو بگیریم، خواستیم جلوشو بگیریم، در خانه صدا کرد، در زدن. این قبل از این کارش گفت ببینم که ما خواستیم جلوشو بگیریم نذاریم مثلا بیفته به نردون، بگیم برو کنار، خدا به هرچی فرمون بده فرمون داده دیگه، گیری نداره. این در که صدا کرد آمد بینه چه خبره، آمد دیده فقیری، یه صدقه داد به این فقیری، چیزی داد. چون به این فقیری چیزی داد، ما گرفتارش نکردیم، راحتش گذاشتیم که آمد بالاخره باز کار ارزارش کرد. یعنی نتیجه صدقهش این بود که ما به یک صورتی مانعش نشد. در حدیثی دارد که اینم فکر میکنم براتون عرض کرده باشم که حضرت صادق علیه السلام یه شریکی داشتن نسبت به یک زمینی. این شریکشون به حضرت پیشنهاد کرد این زمین رو با هم تقسیم کنیم، اما نه به این صورت که یک قسمت اگه مرغوب است متر کمتر مال مثلا کسی باشه، اون قسمت دیگرش چنین و چنان. خیر، هرچی هست، مرغوب غیر مرغوب هرچی هست تقسیمش کنیم نصف به قید قرعه. حالا مرغوبش به هر کی افتاد افتاد. گفتش اگر محبت کنید برای این قرعه کشی فلان روز بیاییم، مثلا روز شنبه بیاییم. حضرت هم بودم بازم باش. گفت اگر موافقت کنید اون روز سه‌شنبه قبل از ظهرم بیاییم، نه بعد از ظهر. فهمیدم بازم باشه، فلان روز باشه، فلان ساعت باشه. آمدم همون وقت و همون روز طبق معمول آمدن. وقتی که آمدن قرعه کشی شد، قرعه کشیدن، قسمت مرغوب خوب خوبش افتاد به حضرت صادق علیه السلام. تا اینجور شد گفت لا اله الا الله، سبحان الله. حضرت فرمودن چی شد؟ گفت من در نجوم تخصص دارم، علم نجوم، و علم نجوم من با حساب کتابی کردم، حساب کردم کدوم روز برای شما نحسه و همون روز برای من سعده، برای شما بد برای من خوب. در اون روز کدوم ساعت برای شما نحسه، باز همون ساعت برای من خیلی خوبه. اینا هم حسابش کردم. گفتم که اون روز و اون ساعت قرعه کشی بشه تا به نفع من اون قسمت مرغوب زمین به من بیفته. حالا میبینم که خیر، باز قرعه کشیدیم، قسمت خوب زمین به شما افتاد. اینه که میگم لا 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 سبحان الله چی شده. حضرت فهمودن که میدونی چی شده، من یک کاری کردم نجوم تو رو به هم ریختم. گفتش ها چگاه کردین؟ فرمودن که من وقتی خواستم بیام برای این کار صدقه دادم، صدقه دادم، نجوم تو به هم ریختم. این مسئله بسیار پر ارزش، خدا خیلی دوست داره یک گرفتاری از کسی برطرف بشه، یک کسی دلش خوش بشه به خوشی صحیح. خیلی نزد خدا و مطلوب مطلوبه. اونی که خواستم عرض کنم، عرضم جمع کنم و آخر جمع عرضم، اینم دیگه ما تکرارمون تو حرفامون خیلی، بخاطری که اونچنان مدارک و مکتب قنیست. من گاهی گفتم اگر تصمیم آدم بگیره 100 سال باور کنین صحبت کنه بی تکرار میشه، بخاطری که خیلی قنی هسته. اون دا ما اهلش نیستیم، بنده خودم عرض میکنم، و خب کاری مختلفی دیگه و اوضاع احواله، الا که تو هر زمینه ای اونقدر عجیبه مکتب و اونقدر مدارک قویس و فراوان که همینطور که عرض کردم بی مبالغه این قدرت هست برای کسی که یه مقدار دستش تو کار باشه. اما خب گاهی هم بعضی چیزا یه مقدار خصوصیتی داره، یه لطافتی داره، آدم دلش بخواد که همونم نقل کرده باشه. الا اینم که عرض میکنم، فکر میکنم که مکرر صحبت شده باشه، از صدقات امیر المؤمنین که صحبت از صدقه بود و حقوق مربوط به صدقه، که این سه کلمه رو هم بیشتر در نظر بگیرید که خیلی توش لطفه. حضرت سجاد باز میفرماین در صدقاتتون سه تا کلمه رو جدی بگیرید: یک، تستیر، دو، تحقیر. از چیزی که در صدقاتتون دقت میکنید، و سه، تعجیل. حالا قبل و بعدش مقدم مؤخرش شاد دیر صورت که از کردن نباشه، در صدقات انسان مواظب باشه. یک، در صدقاتش سعی بکنه که تستیر، یعنی هرچی مخفی تر، هرچی پنهان تر، یه کسی نفهمه. اینجوری نباشه که حالا یه کار خیر آدم کرده به اون بگه گاهی، به اون یکی بگه گاهی، به اون یکی بگه گاهی. گاهی نیت خیری درش هست، مسئله آخریست. به الله هرچی بیشتر محفوظ، مستوب و مستوب، تستیر، خیلی عجلش بالاست. دو، تحقیر، یعنی کارشو بزرگ نشموره، بلکه اگر صحبتش شد به اون بگو ما کاری نکردیم، چیزی نبوده، وظیفه‌ام بوده انجام دادم، نه اینکه بله ما ایم که از این کارا میکنیم چنین و چنان و فلان، اینجور نباشه، خیر، بلکه کوچک بشواره کار خودشه. نه، چیزی نبوده، تکلیفم بوده، وظیفه‌ام بوده. تحقیر. سه، تعجیل، یعنی هر چی سریع‌تر. او گرفتار، آدم میگه حالا باشه پس فردا این کارو میکنم، او بنده خدا گرفتار میگه حالا چه میشه هفته دیگه، او ناراحت، آدم ناراحت، ناراحته، زودتر، هرچه زودتر. تستیر و تحقیر و تعجیل کیفیت صدر را خیلی بالا میبره، ارزش بهش میده. و در هر حال از هست همه که میخواستم از کنم اینه که در کتاب شریف تفسیر کوفیس، این از اقدم تفاسیر، بسیار افراد سطحی سطحی هم فکر میکنن روشنن، گاهی لقب خاصی به خودشون میدن، اونقدر سطحی هستن که از مسائل اولیه‌ای که یک عاقل میتواند بفهمد گاهی دورن به واقع، اون وقت شبهات بسیار فراوان. اما اگر چنانچه موقعیت اهل البیت علیهم السلام در جامعه هی تثبیت و بیشتر مردم متوجه باشن عظمت علمیشون، عظمت حلمشون، عظمت اخلاقیشون، عظمتهای مختلفشون، خود اون توجه میده به این که اگر شبهی باشه به دنبال جوابش بره، اگه خودش میدونه پاسخ بده پاسخ بده، اگر نه چون محبت اهل البیت در دلش رسوخ پیدا کرده حساب شده با مدرک این فضائل رو شنیده و تقویت شده، اون وقت بعد سوال میکنه، چه این که علاقمند است به این که اون چه که نسبت به این بزرگواران حرفای نادرستی است اینا رو کنار بزنه. کما این که اخیراً من اسم میارم از باب این که اسم بردن خودش یک مسئله آخری است، اخیراً یه فردی که خب از مشایر فعلی هم حدودان وقت اونجور که عبارت چیه کسی خوند از رفقا و ایلا اگه نمیخوند یه حرف الان نمیزدم، اهانتی اون وقت اونقدر شبهات و نفهمی و اهانت به پیامبر خدا و حضرت نوح و به طب به بقیه از نفهمی و نادانیشون و متاسفانه عکس العمل جدی هم انجام نشد. اینا بایستی سخت بهشون توپیده بشه که نفهم ها، نادون ها، چیزی بلد نیستید، چرا حرف اینجور چرت بگید، چرا به مقدسات یک واقعیت مهم مکتب حق توهین میکنید و اینها با استجلوشون به صورتهای مختلف گرفته بشه. اون وقت یک راهش همینه که تو مجالس گفته بشه اولیاء خدا و انبیاء اینها شخصیت‌هایی هستن که بسیار بسیار اهمیت دارن، فوق اونچه ما فکر کنیم مهمن، همه چیزشون درسه، علمشون درسه، اخلاقشون درسه، زندگیشون درس هست. در این تفسیر فرات کوفی در ارتباط با سوره مبارکه واللیل اونجا داره، واللیل اذا یغشا و النهار اذا تجلا و ما خلق الذکر و الانثی ان سعیکم لشتا فاما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسنیسره لليسرا و اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا فسنیسره للعسرا. این آیات سوره مبارکه لیل. این شأن نزول رو من تا اونجا که تفاسیر مختلف دیدم فقط تو این تفسیر فرات کوفی است، از اقدم تفاسیر اصلا زمان حضرت جواد علیه السلام اون وقت نوشته شده، تفسیر خیلی قدیمی فرات کوفی. اونجا داره که دو نفر بودن که همسایه هم بودن، یکی پولدار بود متمکن بود، یکی هم فقیر. این جنابی که فقیر بود چند تا بچه داشت و کنار خانه این متمکن و متمکن هم همینطور و این جناب متمکن تو خانش درخت خرمای متعددی بود، یکی شب نزدیک خانه این مرد فقیر بود، گاهی دانه های خرما می افتاد تو خانه این فقیر. بچه های این مرد مستمن از این دانه های خرمایی که می افتاد استفاده می کردن و می داشتن بخورن. گاهی خودش که بود خودش می رسون این دانه ها رو از دست این بچه ها می گرفت، گاهی از تو دهن این بچه هم در می آورد که دیگه مثلا هم چیکار نکنن نخورن. این مرد فقیر ناراحت شد، آمد خدمت پیغمبر اکرم شکایت کرد، گفت یا رسول الله وضع ما اینه، این بچه ها سنگ نمی زنن به درخت، باد می زنه دانه می ریزه، یا کبوتر می نشینه دانه می ریزه و امثال این ها. این بچه های ما دانه ها رو به همه دارن بخورن، این خود چه میرسونه این دانه ها رو مزید، ولی من سخت این وضع این منظره. حضرت خودشون تشریف آوردن این مرد متمکن را نصیحتش کنن که بیشتر اثر گذار باشه، و شبا بردن بهش گفتن که یه همچه وضع ایست، گفت بله، خب مالکم، خب طبق اون چه خودتون فهمدین من مالکم، خب نتونم بردارم، مال منه. فرمودن بگذار که اینا بردارن، گفت نمیگذارم. فرمودن که بگذار این دانه ها رو اینا بردارن، من یک حدود حدیث اینه یک درخت در بهشت برای تو ضامن میشم، یک درخت تو بهشت مال تو بذار اینا از این درخت استفاده کنن. گفت خیلی تعبیر بدی کرد، گفت یا رسول الله این فعلا نقد اونی که شما میگید نسیه، و خب خیلی هم بیان چه. حضرت فرمودن این درخت رو به اینا وا بگذار، من یک باغ در بهش ضمانت میکنم، یه باغ ضمانت میکنم. باز تکرار کرد حرفش، تکرار کرد دیگه، حضرت چیزی نگفتن برگشتن آمدن مسجد. آقا از دمیر از اون طرف رسیدن مسجد، پیغمبر اکرم رسیدن، حضرت امیر چشمشون به چهره پیغمبر اکرم که افتاد، دیدن که پیغمبر اکرم تو چشمشون اشک میچرخه، چشمشون اشک‌آلود شده، ناراحت شدن اشک‌آلود. حضرت گفتن یا رسول الله چی شده که ناراحتید، چشمتون اشک‌آلوده؟ حضرت جریان رو گفتن، گفتن جریان این بود، بذار من ناراحت شدم. آقا از تمیر رفتن در خانه اون متمکن و اون فقیر، رفتن در خانه متمکن و اونجا که رفتن صداش زدن بود و گفتن یه باقی من اون قسمت مدینه اونجا یه باقی درست کردم، اون باقو دیدی؟ میدونی که کجاست؟ نشونش نگو. بله بله. فرمودن که اون باغ رو به تو میدم، این خانه تو از تو میگیرم، حاضرین معامله انجام بشه؟ به قول بعضی فکر کردید توجیه اقتصادی داره، بد نیست. گو بله ابن داره، باشه کردم. حالا از تعمید میتونستن اون باغ رو به این فقرا بدن، کار انجام شده بود، خیلی کار شده بود، ولی میخوان این پیشنهاد پیغمبر اکرم زمین نیفته. یک دیگه این امتیاز و خصوصیت باز برای خود حضرت تثبیت و مساله دیگری. گفت بله آمدم. حضرت آمدم باشه، پس خانه مال من، باغم مال تو. گفت باشه قبوله. حضرت در خانه این مستمند در زدند و اون آمد و فرمودن دور بیتک، این دیوار خانه تو بردار، خانه تو بزرگ کن، این خانه مال تو. این کاری کردند و انفاق کردند، آمدن مسجد. پیغمبر اکرم فرمود علی جان جبرئیل آمد، و لیل ازا یخشا و نهار ازا تجلا و ما خلق الذکر والانسا فاما من اعطا ان سعیکم لشتا فاما من اعطا و تقا و صدق بالحسنا. شأن نزول این جملات آه هستم ایران، اون کسی که بخشید و تصدیق حسنا کرد و تقوا پیشه گرفت، فسن و یسره لیسرا، اون وقت خدا کمک او خواهد بود. اینه که امیدواریم که هر چه بیشتر و بهتر توجه به این مسائل داشته باشیم. همینجا به ذهنم زد که خیلی سخت خانواده‌ای که آقاشون اینجوری انفاق میکنه، یک جا خانه رو انفاق میکنه، اون وقت ببینن که دارن نان و خرما به این نمیسن. اللهم لا نأول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تاب له على ذلك. اللهم لا نأول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تاب له على ذلك. نمیدونم چجور نقل کنم، ولی دیدم این مطلب و در مقاطع لا اله الا الله در این سفر اسارت وقتی نان و خرما میدادن، نان و صدقه میدادن، می‌فرمودن بر ما حرام است، ان الصدقه علینا حرام. یا صاحب الزمان، مرددم بگم نگم لا اله الا الله. ایوای، اما دیگه اگه تو ماه سفر و ماه عزا نگوییم کی بگوییم؟ اما من دیدم وقتی پارچه بهشون میدادن، پارچه رو میگرفتن. لا اله الا الله، بمیرم مثل این نیاز به پوشش احساس مصیبت ها هیچ وقت کنه نمیشه. بعضی از شعرهای شعرها هم مثل این که یه همچه بهرهی بردن کنه نمیشه. من فکر میکنم از اون شعرها این شعرها